در واقع انسان لباسی مبدل و خوش رنگ بر شیوه ها و تمهیدات زیرکانه خود می پوشاند تا ماهیت واقعی آنها را از رؤیت بیندازد. یکی از دلایلی که نمی گذارد ذهن بفهمد خودی که علت رنج است و انسان از دست آن به سطوح آمده، همان خودی است که سخت به آن چسبیده و از آن دفاع می کند، وجود همین حاله مقدس است در اطراف آن. وقتی ذهن می کوشد تا به خود نزدیک بشود، با آن حاله مواجه می گردد و آن حاله نفوذ ناپذیر نمی گذارد ذهن از آن عبور کند و ببیند در پشت این حاله همان چیزی نهفته است که علت رنج و همه بدبختی های اوست. تقدس و حرمت هزاران ساله ایجاد شده در اطراف آن چنان حاکمیت و اتوریتهی بر ذهن آدمیان یافته است که ذهن جرأت نزدیک شدن به درک پوچی، بیهودگی و تباه کنندگی یک مقدار بازی بر اساس توصیف ها و علایم را پیدا نمی کند. این حاله حکم لاکی را دارد که آن هستی لفظی و مجازی را در خود گرفته تا آن را از خطر زوال حفظ کند. به طور قطع تمهیدات و تاکتیک های دفع شر و آزار در شروع ابدا و رواج نام اخلاق نداشته اند. رفته رفته به تجربه دریافته اند که الساق کلمه اخلاق به آنها می تواند ضامن رواجشان باشد، می تواند آنها را از زوال حفظ کند. بنابراین کلمه اخلاق را مثل یک نظر قربانی به آن تمهیدات چسبانده اند و طی هزاران سال نسلی بعد از نسل مبلغی بر حرمت و تقدس آنها افزوده اند و از آنها قولی از اتوریته ساخته اند تا اگر کسی خواست اصالت و فایدت آنها را زیر سوال ببرد لرزه بر جان روحش بیفتد. چسباندن کلمه اخلاق به شیوه های دفاعی از یک طرف ضامن رواج و بقای آنها می شود، ولی در این حال انسان را مواجه با شدیدترین تضاد می گرداند. خود ابزار نمایش است، فریاد خشم و نفرت است. حال این ابزار نمایش در جریان انطباق با یک رابطه ناهنجار و پرتهدید تا جایی پیش رفته است که خودش از روی مصلحت هر نوع خودنمایی و به نمایش در آوردن خود را که مهمترین فلسفه وجود آن است تقویح می کند. می گوید خودنمایی یک بی ارزشی اخلاقی است. انسان باید متواضع باشد. بنابراین وضع انسان از نظر تضاد چنان است که هم می خواهد فریاد خشم و نفرت خود را بر سر دیگران بکوبد و هم انگار دستهای نامرئی به صورت اخلاق، مثلا اینکه انسان نباید خودنمایی کند، مانعش می شود و گلویش را می فشارد. هر فرد از یک طرف خود را در مقابل سیل عظیم خشم و نفرت و آزار گروه می بیند، از طرف دیگر خودش نسبت به دیگران پر از خشم و میل آزار است. این خشم با نیروی عظیم ارضای خود را می طلبد. حال آنکه فرد به دلیل ترس و ناتوانی و تنهایی از ابراز صریح آن عاجز است. در چنین شرایطی یکی از شیوه های ابداعی ذهن برای ارضای خشم و نفرت و میل فریب این است که بکوشد تا مبارزه و نمایش را از روی صحنه به پشت صحنه منتقل کند و درگیر یک مبارزه و خصومت غیر صریح و غیر علنی گردد. چسباندن کلمه شخصیت در شکل محدود و کلمه اخلاق در شکل وسیعتر به ابزارها و وسایل مبارزه و نیز به تمهیدات و تاکتیک هایی که به تبع مبارزه رواج می‌یابند، اولین و اساسی ترین شکل انتقال مبارزه از روی صحنه به پشت صحنه است. با این انتقال و در حقیقت با این تمهید، انسان از یک طرف میل شدید خود را برای فریب ارضا می کند، به این صورت که تحت عنوان جستجوی صفات اخلاقی ابزار هستی نمایشی را جستجو می کند، از طرف دیگر به وسیله همین ابزارهای تاکتیکی که نام اخلاق گرفته اند خشم و میل آزار خود را از طریق تفوق نمایشی اخلاق ارضا می کند و باز از طرف دیگر می کوشد تا در پناه همان تمهیدات نام اخلاق گرفته خود را از خشم آزار در امان نگه دارد. انسان بازی و نمایش هستی و میل ارضای خشم و فریب نهفته در آن را زیر پوشش اخلاق می برد و پنهان می کند. اما آنچه هنوز حاکم بر رابطه واقعی اوست همان عوامل و کیفیت‌های نهفته در پشت کلمه اخلاق است و جز این نمی تواند باشد. موضوع قابل تشبیه به این مثال واقعی است. لابد دیده اید که می گویند مسابقات دوستانه ی فوتبال یا کشتی بین فلان تیم و فلان تیم، حال همانقدر که صرف لفظ دوستانه می تواند در عوامل و ماهیت مسابقه تأثیر داشته باشد و آن را از دشمنانه به دوستانه مبدل کند، کلمه اخلاق هم می تواند در ماهیت مخرب و نمایش شخصیت مؤثر باشد. آخر بازی شخصیت هم یک مسابقه است عین فوتبال. من و تو در طریق نمایش همدیگر را از نعمت و زیبایی زیستن در اصالت خیش محروم کرده ایم. سبب شده ایم که یک هستی فطری، عمیق، آرام، زنده و فاقد هر گونه رنج و مسئله را نادیده بگیریم و یک هستی ناتوان، بی‌مغز، بی‌روح، آسیب پذیر و پرهراس را به جای آن بنشانیم و حاکم بر زندگی و روابط خیش گردانیم و تمام عمر در دلهره آن دست و پا بزنیم. همه ما در آخرین تحلیل خوب می دانیم که مسبب این فاجعه عظیم کیست؟ همکنون چه کسی است که دارد احساس ناتوانی، حسرت، پوچی، ملالت و هزار رنج دیگر را بر من تحمیل می کند؟ قضاوت شما جز این است؟ قضاوت شما است که مرا وامی دارد تا با هول و هراس آن هستی پر رنج، پر ملالت و پر ادبار را در ذهن بسازم و حمل کنم. فشار خورد کننده قضاوت شما است که من دلهره آن را روی هستی خیش حس می کنم. از دست قضاوت شما است که من نه بیداری راحتی دارم و نه خواب راحتی. حتی کابوس های من فشار هولناک قضاوت شماست. آخر هستی من در گروه قضاوت شماست. در چنین شرایطی بدیهی نیست که من و تو به تناسب این فاجعه عظیمی که داریم بر یکدیگر تحمیل می کنیم نسبت به یکدیگر احساس خصومت، میل آزار و میل انتقام داشته باشیم و این میل سیل آسا لحظه به لحظه به دلایل گوناگون و از ممرهای مختلف تقویت می شود. در طریق استتار ناتوانی و نمایش هستی شیوه ها و تمهیداتی رواج یافته است که خود افراد با تجلیل و تقدیس نام آنها را مثلا عشق، شفقت، دوستی، گذشت، سخاوت، ملایمت و نظیر اینها نهاده اند. این امر کار ذهن مرا چه در رابطه با خودم و چه در رابطه با دنیای برون فوق العاده مشکل و در هم پیچیده می کند و سبب می شود که هستی من یک هستی دوگانه و چندگانه و پر از تضاد بشود، در خود گره بخورد و اسیر انواع ستیزها و بیراه رویها گردد. وضعیت من این گونه است که باید از متن هستی شفقت، ملایمت، بخشش، رحم، تواضع و نوع دوستی نشان دهم که خشم و نفرت و میل آزار با چنان نیروی سیل آسایی حاکم بر آن است که در طریق ارضای آن من هزار رنج و بدبختی را به جان می خرم. در طریق ارضای آن فراغت، خوشبختی و زیبایی عمیق نهفته در هستی اصیل خیش را فدا می کنم و نادیده می گیرم. من باید از متن هستی مهر و ملایمت ورزم که سختی ناشی از یک عمر حالت دفاع، مقابله و آماده باش به صورت جزئی از ماهیت اصلی آن در آمده است. باید از متن هستی راستی و صمیمیت نشان بدهم که دروی کاری و میل فریب و نمایش بر اساس غیر واقعی ها جزی از ماهیت آن است. باید از متن هستی توازن نشان بدهم که بنیانش بر کبر است، بر دروغ‌هایی است که خودم به خودم بسته‌ام. من باید از متن هستی بخشش و سخاوت ورزم که میل استثمار و محروم کردن دیگران به منظور تصور بودش هستی خودم یک ضرورت مبرم است. به طور کلی من در جریان یک رابطه ناهنجار و خصومت آمیز و در یک رابطه نمایشی که مهمترین عامل مؤثر در آن قضاوت شما است، به جایی کشانده شدم که مجبورم از متن یک هستی مبتنی بر شر و فساد رفتاری خیرآمیز از خودم نشان بدهم. ولی بدیهی است که آن خیرها یا به اصطلاح صفات حسنه به چنین متن شر و پرخشم و پرنفرتی نمی خورد. با این متن بیگانه است. باطن هستی من از آنها بیزار است. نسبت به آنها بیمیل و بیرغبت است. پناه بردن من به آنها از روی لاعلاجی و به عنوان یک تمهید دفاعی و نیز به حکم ضرورت عرضه یک هستی خوشنما و تجلیل آمیز است، نه از روی رغبت. درست است که همه افراد اجتماع به حکم ضرورت انطباق در یک رابطه ناهنجار و ضمن یک قرارداد ناگفته و نانوشته موافقت به رواج و تجلیل اخلاق می کنند و از آن یک تابو و اتوریته واجب الاطاع می سازند، ولی باطن این قرارداد و موافقت دو طرفه نیست. هر فرد در این فکر است که با تجلیل اخلاق شخص خودش از آن بهره‌مند بشود. ارتباط باطنی من با اخلاقیات حسنه و مورد تجلیل از بعد خودم این است که آنها را وسیله نمایش هستی قرار بدهم. علامت آنهاست که به کار هستی من می آید. ولی انتظارم از تو و دیگران عمل به آنهاست. وقتی تو دوستیت را از من دریغ می کنی و من که قبلاً به حرمت و تقدس دوستی قسم می خورده ام دشمن تو می شوم، آیا معنایش جز این است که من از اول هم قصد دادن دوستی به تو را نداشته ام، بلکه هدفم گرفتن دوستی تو بوده است؟ من با شیوه دوستت دارم تو را فریب می داده ام برای این که تو مرا دوست بداری، کما این که وقتی تو از ابراز دوستی نسبت به من خودداری کردی، دیگر موجبی برای توسل من به آن شیوه فریب باقی نماند. معامله و رابطه قطع شد و دیگر نیازی به سنگ و ترازوی وزن کردن دوستی نداریم. دوستت دارم و من بیشتر دوستت دارم نوعی سنگ و ترازوست. در رابطه‌ای که مهمترین کیفیت حاکم بر آن میل فریب است، ظاهر قضایا باید دو طرفه باشد، ولی باطن آن نمیتواند جز یک طرفه باشد و واضح است که در چنین شرایط و با چنین کیفیت‌هایی صفات یا اخلاق به اصطلاح حسنه عمل نخواهد کرد. تو میخواهی با تجلیل اخلاق حسنه مرا فریب بدهی و من نیز تو را. در این صورت من تا آنجا که میتوانم میکوشم تا موضوع را با وانمود به حسنگری برگزار کنم، ولی از تو انتظار عمل دارم. حال وقتی تو هم همین نیت باطنی را داری، واضح است که موضوع از هر دو طرف به وانمود برگزار خواهد شد و عمل معوق و تعطیل خواهد ماند. در هستی ما خشم و نفرت حکم یک سیل عظیم را دارد که خودش عامل حرکت و ارضای خودش است. حال آنکه حسنات شیوه هایی است نمایشی، دفاعی و تاکتیکی که انسان به حکم ضرورت انطباق در یک رابطه ناهنجار و پرآزار خود را در پناه حرمت و تقدس آنها قرار داده است، به این جهت است که می‌بینیم افراد با صفات نیک فقط بازی می‌کنند، در رابطه با آنها جدی نیستند. تا آنجا که توجیه پیدا کنند و راه دستشان باشد، از عمل به آنها اجتناب می‌ورزند و موضوع را به ادا و وانمود برگزار می‌کنند. نشان واضح این امر چهره کریه، پرخشم و ناهنجار زندگی و روابط آدمیان است. در ساختمان روانی من و تو هم میل نفرت و آزار وجود دارد و هم به قول خودمان عشق، شفقت، ملایمت و رأفت. ولی چگونه است که فقط اولی یعنی خشم و نفرت و آزار عمل می کند؟ علتش این است که شدت و میزان نفرت من دقیقاً متناسب با میلیون هایی است که قاپیده ام و به وسیله آن لذت محرومیت تو را می چشم و میزان صفت سخاوتمندی ام دقیقاً به اندازه همان صد یا هزار تومانی است که به تو می بخشم. نسبت سخاوت به خشم نسبت صد به میلیون است. در این صورت آیا می توان انتظار عمل کرد واقعی حسنات را داشت؟ اولین جریانی که به پیچیدگی خود و دور شدن همه چیز از وضوح و صراحت کمک می کند، انتقال نمایش، خصومت، مسابقه و مبارزه از روی صحنه است به پشت صحنه، به وسیله لفاف و پوشش اخلاق. جریان دیگری که به این ابهام و پیچیدگی کمک می کند این است که خشم و نفرت و به طور کلی سیئات در وجود انسان به صورت یک اصل نهفته است و با نیرو و فشاری عظیم ارضای خود را می طلبد. ولی آنچه مورد تجلیل ظاهری جامعه است و ابزار نمایش و سوداگری یک هستی مورد ستایش حسنات است. این امر نیز کار انسان را دشوارتر از قبل می کند و همه چیز را در هم می پیچاند. از آنجا که فرد سخت وابسته به قضاوت اجتماع است و از آنجا که اجتماع اخلاق حسنه را بر فرد عرضه و القا می کند و انطباق با آن را از او می طلبد، انسان علی رغم بی رغبتی از عمل به آنها مشقت عجیبی را تحمل می کند، تا بعد حسنات هستی خیش را بیش از هر بعد دیگر آن متجلی گرداند و عرضه نماید. این جریان اولا دوگانگی و تضاد جدیدی را بر انواع تضادهایی که قبلا وجود داشته است اضافه می کند. معنای عرضه کردن جنبه خیر هستی که بنیانش بر شر و نفرت است این است که انسان دارد علیه مقتضیات اساسی ساختمان هستی خیش عمل می کند، در واقع مجبور است عمل کند. نفس این فشار اولا سبب می شود که انسان در حرکات خود بیش از پیش حالت ملالت، اکراه و بی‌رغبتی به همه چیز زندگی پیدا کند، زیرا هر رابطه و هر عمل او از روی تکلف و فشار است. ثانیاً این فشار سبب می شود که ذهن بیش از پیش در تیرگی، هراس و شتاب آلودگی فرو رود و گیج و گول گردد. ثالثاً یکی از ممرهایی که باز کمک می کند به تشدید خشم و نفرت همین فشار و اجبار است. این شمایید که مرا واداشته اید تا علی‌رغم مقتضیات اساسی حاکم بر هستیم مجبور به ادا و عمل حسنات بشوم. فلسفه هستی من بر میل ارضای خشم و فریب و آزار است، ولی قضاوت شما مرا مجبور کرده است که از خود عشق، شفقت و راستی نشان بدهم. در این صورت بدیهی است که احساس مطلوبی نسبت به شما نخواهم داشت. ولی با وجود همه این فشارها، عوامل مخرب در من نیرومندتر از آن است که واقعاً دست به اعمال خیر بزنم. تنها نتیجه‌ای که از این فشارها حاصل می‌شود، توسل به تمهیدات و تاکتیک‌های زیرکانه و غیر مستقیم دیگری است برای ارضای خشم و تمایلات مخرب. بیشترین عامل گستردگی و پیچیدگی خود را تضادهای وسیع نهفته در توصیف‌ها و علایم تشکیل می‌دهد. من در طریق حصول علایم موفق بوده‌ام و انگیزه من در حصول آنها شکست و آزار تو است. بنابراین میل شدیدی به خودنمایی دارم. میل دارم دارایی های خود را، اعم از شهرت و ثروت و هرچه که هست، به رخ تو بکشم و آنها را بر سر تو بکوبم. تو هم برای این که شخصیت و هستی خود را از ضربه های من مسون نگه داری، می کوشی تا خودنمایی را تقبیح کنی، می کوشی تا آن را به صورت یک ننگ اجتماعی درآوری، و هنگامی که خودنمایی به صورت یک ننگ و بی‌ارزشی درآمد، من نیز مجبور به رعایت آن هستم، زیرا اولا به دلیل نسبی بودن علایم مورد ارج، خودم نیز از آن به عنوان یک تمهید دفاعی در مقابل آنها که بیشتر از من حاصل کرده اند استفاده می کنم. ثانیاً، هرچی که به صورت ارزش یا بی‌ارزشی رواج یافت، قلمی از هستی نمایشی مرا نیز تشکیل می دهد. حالا من هم میل خود نمایی دارم و هم خود نمایی یک ننگ و قبح اجتماعی است. بنابراین من اسیر تضادم. درست است که برای ارضای خودنمایی به بیراهه‌های غیر مستقیم می روم. مثلا صحنه را طوری ترتیب می دهم که خودتو متوجه بشوی کتابم تجدید چاپ شده است، ولی باطنم بر این خودنمایی زیرکانه و تضاد آن با قبح خودنمایی آگاه است. حسادت یک قبح اجتماعی است و تقبیح آن شیوه و تمهید دفاعی موفقها است برای حفظ چیزهایی که حاصل کرده اند. تقبیح حسادت حکم نظر قربانی را دارد که موفقها به چیزهای خود آویخته اند برای اینکه آنها را از نظر محرومین در امان نگه دارند. ولی به دلیل نسبی بودن موفقیت، خود آنهایی که آن را تقبیح می کنند نیز اسیر آن هستند، نتیجتاً اسیر تضادند. در هیچ زمینه نیست که انسان اسیر انواع تضادها نباشد، و چون تضاد شدیدترین استراب را سبب می شود، ذهن مدام در حال فرار از تضاد است. در هستی نمایشی حسادت یک احساس همیشه موجود، قطعی و اجتناب ناپذیر است، ولی کمتر کسی هست که لااقل با صراحت نسبت به وجود آن در خود آگاه باشد. این عدم آگاهی عمدی شکلی از فرار است، فرار از تضاد. یکی از نیرومندترین کیفیت‌های حاکم بر ذهن خشم و نفرت است، و در این حال یکی از ارزش‌های مورد تجلیل اجتماعی دوستی، شفقت، ملایمت و به طور کلی حسنات است، و یکی از تمهیدات اساسی برای این که انسان هم بتواند خشم خود را ارضا کند و هم پاسخی به اتوریته اخلاق حسنه داده باشد این است که در زمینه خشم و نفرت و به طور کلی در زمینه سیئات عمل می کند و در زمینه حسنات به تئوری، اعتقادات اخلاقی خوب و نظریه پردازی اکتفا می کند. دفاع نظری از حسنات را به یک شکل مبهم به حساب عمل و اخلاق نیک داشتن می گذارد. بودن و عمل کردن را با باور داشتن یکی می گیرد. ما می بینیم در نزد افراد و اجتماعات ناتوان، افراد و اجتماعاتی که در هراس و ناتوانی طولانی زیستند و نتیجتاً به تناسب ناتوانی هم ضرورت نمایش بر اساس علایم و تئوری‌های توانایی برایشان مبرمتر شده است و هم به دلیل ناتوانی در ابراز خشم و نفرت صریح، خشم پنهان و مکتومشان عمق و شدت بیشتری یافته است، آزارها و خشونت‌هایشان به طرق غیر مستقیم ولی عملی رواج چشمگیری دارد و حاکم بر روابط آنهاست. اما اخلاق حسنه آنها به صورت شعارهای داغ، وعده، کتاب، شعر اخلاقی و طرفداری از نظریات اخلاق نیک است. در نزد این گونه افراد اجتماعات، اخلاق نیک بیشتر یک نظریه است تا یک واقعیت. استثمار، عدم برابری، عدم همکاری، خشونت، بیرحمی، خودخواهی و نظایر اینها نقد است. ولی آزادی، برابری و سایر حسناتشان نسیه است. یک نظریه است که همیشه حرف و بحث و دفاع و اختلاف بر سر آن هست ولی خودش نیست. بسیاری آدم‌ها بحث اخلاق نیک را به حساب رواج آن می‌گذارند و آن را وسیله توجیه فسادها و شرارتهای واقعی خود قرار می‌دهند. آنچه گفتیم بدین معنا نیست که افراد و اجتماعاتی که در حصول علایم توانایی موفق بوده اند و به ظاهر توانا می رسند از اعمال خشونت، بیرحمی، آزار و به طور کلی از بی اخلاقی پرهیز می کنند یا نسبت به اعمال حسنات واقعا شوق و رغبت دارند. نه، تنها فرق آنها با محروم مانده ها از علایم توانایی این است که آنها دست و دلشان در اعمال خشونت و بیرحمی صریح بازتر است. بی‌محابا عمل می‌کنند و خود را مکلف به توجیهات زیرکانه و بیراه رفتن نمی‌بینند. تیمور گورکانی به نوشته خودش گردن انسانی را می‌زند و از فوران خون دچار شعف می‌شود. ولی من ناتوان برای ارضای خشونت‌های پنهانم مجبورم مقداری ذهنم را زیر و رو کنم تا راه‌های زیرکانه و غیر مستقیم بیابم. اکنون ذهن با این وضعیت‌ها در تلاش انطباق است، زیرا به هر صورت و در هر شرایطی انطباق به عنوان یک نیرو و کشش فطری و طبیعی در کار است و عمل می‌کند. اما حالا دیگر انطباق معنا و ماهیتی پیدا می‌کند که نمی‌توان آن را انطباق نامید. در رابطه با طبیعت، هدف خود به خودی انطباق، صیانت و بهتر راه بردن ارگانیسم است. بعد هم که انسان به عنوان عامل تهدید در مقابل انسان قرار می گیرد، هدف انطباق سازش واقعی با این عامل تهدید است. ولی بعد از تشکیل آن مرکز نمایشی از علایم، همه چیز به راه دیگری می افتد. هدف انطباق و شکل آن به کلی عوض می شود. دیگر نه طبیعت مطرح است و نه تهدید انسان به صورتی که قبلا بوده. قبلا یک عامل تهدید در مقابل انسان بوده و یک مقدار شایستگی ها و بالقوگی ها درون ارگانیسم به عنوان ابزار انطباق. ولی اکنون عامل تهدید مرکز و حصاری است که در ذهن نشسته. بلقوگی هایی هم که وسیله انطباق قرار می گیرد، کیفیت های خود مرکز است. تصور ذهن این است که در تلاش انطباق خود یا مرکز با عوامل برونی است، ولی واقعیتی که خود ذهن از آن بی خبر است، این است که از مرحله به بعد هم عامل تهدید به صورت مرکز در خود ذهن نشسته و هم آن مرکز، ابزار و وسیله انطباق خودش با خودش است. در این صورت چیزی که بتوان آن را واقعا انطباق نامید باقی نمی ماند. ذهن بلا انقطاع در خودش می چرخد، از تصویری به تصویر دیگر می رود، پندارهایی را در خود زیر و رو می کند، با آنها ور می رود و این بازی و چرخش را انطباق تصور می کند. در این جریان ذهن یکی از مفیدترین نقش‌ها و وظایف طبیعی خود یعنی انطباق را از دست می‌دهد. قبلاً هدف طبیعی و خود به خودی انطباق بهتر راه بردن ارگانیسم بوده است، ولی اکنون هدف انطباق حفظ و اداره خود است. و وقتی در نظر بگیریم که خود مبتنی بر علایم و تصاویر و پندارهاست و وقتی در نظر بگیریم که این تصاویر و پندارها به علت متضاد بودن چگونه ذهن را گیج، آشفته و در هم بر هم کرده اند، متوجه می شویم که انسان اسیر چه فاجعه عظیمی شده است. ذهن هم اسیر یک خشم سیلاساست و هم زیر فشار قضاوتی است که از آن طلب رأفت، ملایمت، عشق و شفقت می کند. و صدها تضاد دیگر در آن جریان دارد. هم می‌خواهد هستی را از دست بنهد، هم سخت به آن چسبیده است، هم میل فریب دارد و هم وابسته به قضاوتی است که از آن راستی می‌طلبد. در چنین وضعیتی ذهن نمی‌تواند هیچ حرکت، هدف و فعالیت یک جهته و یک دله داشته باشد، بلکه درگیر یک مقدار حرکات کور و بی هدف در خودش است. مدام در لابلای پندارها میچرخد تا یک هستی نه تنها هیچ و پوچ و مبتنی بر پندارهای ساخته خودش را اداره کند، بلکه این پندارها پر از چندگانگی و تضاد و تناقضند و ذهن میخواهد در چنین هستی انطباق و سازش ایجاد کند. اما چگونه؟ چیزی که ذهن آن را انطباق، صیانت، تکامل و پیشرفت تصور می کند، در حقیقت یک مقدار جست و خیز شلوغ، گیج و گول و آشفته است، بر اساس یک مقدار توصیفها، علایم و الگوهایی که حاکم بر آن است و بر سر آن فشار عظیمی وارد می کنند. جامعه مثل کارگردانی است که از مجموعه علایم و تصاویری که خودش به عنوان ابزار فریب، نمایش، دفاع و مبارزه ابداع نموده، یک سناریوی آماده دارد که آنها را به فرد عرضه می کند و از او می خواهد تا مثل یک هنرپیشه بر اساس آن علایم و تصاویر نقش بازی کند. ولی این سناریو یا موضوع نمایش نه برای کارگردان وضع یک دست مرتبط و مشخصی دارد و نه طبعا می تواند برای نمایشگر وضع مشخصی داشته باشد، مثل اینکه جامعه علایم و تصاویر نمایشی خود را در یک ظرف ریخته، آن را تکان داده، آنها را قاطی کرده و به صورت درهم و برهم به فرد عرضه می کند و فرد یک روز چشم باز می کند و می بیند در حالی که درگیر شدیدترین نمایش و مبارزه شده است، صدها تصویر پراکنده به عنوان ابزار مبارزه و نمایش در فضای ذهنش می لولد، به ذهنش چسبیده است، بیان که بین تصاویر ارتباط و هماهنگی وجود داشته باشد، بیان که مشخصاً بداند موضوع، هدف و مقصد بازی چیست، بیان که بداند در این نمایش می‌خواهد چه چیز حاصل کند. فرد به دلیل الغای جامعه همین قدر می‌داند که مهمترین هدف زندگی نمایش است، ولی مشخصاً نمی‌داند که این نمایش را چگونه باید پیش ببرد. مثل این که جامعه به او گفته است هدف زندگی نمایش است، ابزار آن نیز علایم و تصاویری است که من در اختیارت قرار می‌دهم، ولی نحوه استفاده از آنها بر عهده خودت است. خودت ببین در فلان رابطه کدام علامت و تصویر به کار می‌آید. و مسئله این فرد نمایشگر اکنون این است که نه تنها زندگی و روابطش بر اساس تک تصویرهای نامرتبط جریان دارد و نتیجتاً زندگیش گسسته است، ابن الوقتانه و تحت تأثیر حوادث می گذرد، بلکه هر وقت می خواهد یک تصویر منفرد را در کار نمایش کند، می بیند انگار ده ها تصویر متضاد با آن را در مقابل خود دارد، مثل این که ده ها تصویر به آن یک تصویر چسبیده، به آن آویزان است، و حال باید هم آن یک تصویر را ارضا کند، در نمایش بگذارد و هم پاسخگوی تصاویر متضاد باشد. این امر کار زندگی و رابطه را مشکل می‌گرداند، آن را به سنگینی، کندی و ملالت پیش می‌برد و تمام زندگی انسان خلاصه می‌شود در بازخواست پس دادن ملالت بار و دلهور آور به یک مقدار تصاویر. آنچه گفتیم تشبیه نیست، بسیار نزدیک به واقعیت زندگی و روابط ما انسان‌های درگیر بازی و نمایش است. یا این طور بگوییم، مثل اینکه جامعه افراد را در مقابل یکدیگر نشانده، جلو هر فرد یک صفحه شطرنج گسترده، مهره‌هایی که عبارت از همان علایم و تصاویر است روی صفحه‌ها چیده و از آنها می‌خواهد که مشغول بازی گردند. ولی بازی ماهیتی دارد که در آن برد و باخت و مات کردن وجود ندارد، مثل این است که بازی هیچ هدفی ندارد و اصولاً بازیکنان بازی شطرنج را بلد نیستند و تنها کاری که می کنند این است که هر فرد بلا انقطاع مهره‌ای را روی صفحه جابجا می کند بدون هیچ هدف مشخصی، جا به جایی مهره ها همه کترعی، تصادفی و از روی هرچه پیش آید است و تمام زندگی انسان در این جا به جایی، یعنی در رد و بدل کردن علایم و تصاویر می گذرد و تمام می شود. این تشبیه نیز بسیار نزدیک به واقعیت زندگی و روابط ما است. امروز من در رابطه با تو تصویر سخاوت را در کار می کنم و فردا با تصویر زرنگی تو را از هست و نیست ساقط می کنم. این یعنی هر لحظه تصویر یا مهره ای را الله بختکی در یک خانه شطرنج قرار دادن. در این بازی، بازی علایم و تصاویر، هدف ظاهری ما برد است، ولی چنان سرگرم بازیم که توجه نداریم اصلا بردی در کار نیست، بلکه همش باخت و خسران است، همش پوچی جا به جایی یک مقدار مهره و تصویر است بدون هیچ هدفی. وح که در این جا به جایی پوچ انسان چه جانی می کند و نام جان کندن را زندگی می گذارد. حرفم تمام شد. بحثی بود ظاهراً انتلکتوالانه و انقلابی نما. یک بار دیگر ملتمسانه خواهش می کنم لااقل تا هفته آینده و توضیحات بعدی حوصله کنید و اجالتاً ما را از اتهام هرهری اخلاقی معاف دارید. همکنون من باب محکم کاری یک بار دیگر بگوییم که نفی اخلاق رایج به عنوان اینکه یک اخلاق کاذب، بدلی، نمایشی و توهی از مغز است، بدان معنا نیست که در فطرت آدمی اخلاق اصیل، هنجار، سالم و مفید وجود ندارد. تو اگر اخلاق فطری آدمی را نادیده بگیری و از یک اخلاق اعتباری دفاع کنی، علناً با تمام مذاهب راستین به مخالفت پرداخته ای و خود بی خبری. نکته ای را که چند بار در جاهای دیگر متذکر شده ایم در اینجا یک بار دیگر تکرار می کنیم. در این بحث ها نظر به جامعه و گروه و حکومت خاصی نداریم و نمی توانیم داشته باشیم، زیرا این کار دور از منطق و واقعیت است. مسئله به طول تاریخ سابقه و ریشه دارد و با وسعت عجیبی اکثریت انسانها را در بر می‌گیرد. در این صورت این از نابخردی است که ما بخواهیم به مکتب خاص، فرد یا افراد خاص، گروه یا مرحله و مقطع خاصی از تاریخ بپردازیم. با توضیحاتی که داده ایم چه فرد یا گروهی را می‌توان به عنوان مسبب رنج و بدبختی بشریت معرفی کرد؟ توضیح مکرر این نکته به خاطر آن است که ما بالاخره داریم درباره فرد و اجتماع صحبت می کنیم. بنابراین بسیاری یا حتی تمام چیزهایی که می گوییم ممکن است با وضع فلان فرد، فلان گروه، فلان مکتب یا فلان اجتماع انطباق داشته باشد. این امر اجتناب ناپذیر است، ولی هیچ فرد و گروه و مکتب و اجتماع خاصی در نظر نیست.